سلام شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. طاهر سفر هستم و در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا. امروز جمعه 16 نوامبر سال 2007 است. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
شام بخیر، شنونده ارجمند فرهاد میلاد هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی می کنم. ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است. نخست اخبار تازه امروز را همکارم سلیم ایوبزاد تقدیم می کند.
السلام علیکم شنونده ارجمند، شروع کنیم از این خبر که دفتر نیازهای دیپلماتی، دموکراتی و حقوق انسان در سازمان امنیت و همکاری اروپا خبر داد که روسیه خواهش ندارد ناظران بین الملل را به طور سری وقتی و با حسن نیت بپذیرد و با آنها همکاری کامل داشته باشد. سخنگوی دفتر نیازهای دموکراتی و حقوق انسان در سازمان امنیت و همکاری اروپا اوردور گوندرزدورتیر به رادیو آزادی گفت با سبب آنکه روسیه در فرستادن دعوتنامه و صدور روادی تاخیر کرد، ناظران نمی توانند فعالیت خود را در روسیه شروع کنند.
ما را به تکرار مطمئن نکردند که دعوتنامه ها در راهند. این راه دو ماه کشال یافت و از بس که دعوتنامه ها دو هفته پیش رسیدند ما هنوز روادید نگرفته ایم. به این ترتیب ما یگان ناظر فرستادن نمی توانیم، حتی گروه کارگزار را نیز.
روسیه این بار برای مشاهده انتخابات پارلمانی دوم دکبر همگی 70 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا را دعوت کرده است. تعداد ناظران در انتخابات سال 2003 به 400 نفر می رسید. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه میخائیل کمینین با اظهارات امروزه سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتنا نکرد و گفت هر نهاد حق دارد هر تصمیمی که میخواهد بگیرد. اما کمیسیون اروپا امروز از شرکت نکردن ناظران بین المللی در انتخابات روسیه اظهار تاسف کرد و از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دعوت نمود به معیارهای بین المللی ارج بگذارد. افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و قرغیزستان امروز سازشنامه انتقال نیروی برق از طریق شبکه کابل را امضا کردند که قرار است تا سال 2012 هم ساخته شود. وزیر انرژی و آب افغانستان اسماعیل خان میگوید نیروی برق از کشورهای شوروی سابق به واسطه افغانستان به پاکستان انتقال خواهد یافت و افزود افغانستان اجازه خواهد داشت که نزدیک به 25% این برق را استفاده کند. ناآرامی های دیرینه افغانستان و ظهور طالبان به کابل امکان ندادند از انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان منفعت بردارد، ولی انتقال برق گفته می شود از مناطق نسبتاً آرام افغانستان صورت خواهد گرفت. گرجستان امروز دستور وضعیت فوق‌العاده را بیکار میکند. در این باره پارلمان گرجستان دیروز تصمیم گرفت. این فرمان را پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی بعد از نزدیک به یک هفته نمایش‌های اعتراضی مخالفان در مرکز تیفلیس و بعد از درگیری پلیس با تظاهرکنندگان روز 7 نوامبر اعلان کرده بود. تفصیلات خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. سازمان ملل متحد از پیمان اتلانتیک شمالی دعوت کرد بر ضد تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان اقدام بیشتر نشان دهد. مدیر اجرایی برنامه ضد مواد مخدر و جنایتکاری سازمان ملل آنتونیو ماریا کوستا امروز در بروسل در حال این دعوت را به زبان آورد که پیشنویس نهایی سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر افغانستان در سال 2007 معرفی میشد. طبق آن حجم عمومی صدور این مواد از افغانستان در سال روان 4 میلیارد دلار را تشکیل داده است که به بیش از نیم درآمد کلی این کشور برابر می باشد. پلت بالایی پارلمان روسیه به طرفداری از خروج این کشور از سازشنامه نیروهای مقرره اروپا رای داد. هفته گذشته پلت پایانی یا دومه دولتی روسیه این قرار را به تصویب رسانده بود. قطعی شرکت روسیه در این پیمان از 12 دکبر سال روان آغاز می‌یابد. سازشنامه مذکور که در سال 1990 امضا شده بود، در تعداد تانک و زره پوش و تجهیزات حربی در اروپا محدودیت‌های معین جاری کرده است. مسکو میگوید این قرارداد معنی خود را از دست داده است، زیرا نسخه نفتری آن را در سال 1999 کشورهای عضو ناتو به تصویب نرساندند. ناتو میگوید نسخه نو را با سبب حضور نظامی روسیه در مولداوا و گرجستان تصویب نکرد. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف در رسمی سوگند حکومت نو موقتی پاکستان گفت: پاکستان هرگز در گذشته این گونه انتقالی آسایشته قدرت را به سر نبرده است. حکومت قبلی شفکت عزیز در پیشرفت پاکستان خدمتی ارزنده کرد و من از سروزیر و حکومت نو انتظار دارم که به سیاست های حکومت گذشته پیروی کنند. اما رهبر مخالفین بنظیر بوتا گفته است این حکومت را اعتراف نمی کند.
تشکر همکارم سلیمی ایوبزاد بود با اخبار تازه این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اول این ساعت با هم می شنویم.
همان گونه که در خبرها شنیدید، سازمان امنیت به همکاری اروپا گفت ناظرانش را برای نظارت انتخابات پارلمانی روسیه نمی فرستد.
هیئت های مختلف از آذربایجان و ارمنستان و کوهستان قره‌باغ در شهر دوشنبه تجربه صلح تاجیکان را می آموزند.
پس از دو هفته و بعد دعوت های جامعه بین المللی گرجستان امروز وضع فوق العاده را خاتمه می دهد.
در پاکستان نخست وزیر موقتی تا زمان انجام انتخابات پارلمانی حکومت این کشور را اداره خواهد کرد.
و در تاجیکستان 15 سالگرد اجلاسیه را تجلیل کردند که رئیس جمهور امام علی رحمان را سر قدرت آورد.
شنونده رادیوی آزاد هستید. ادامه برنامه خبری. همان گونه که در خبرها شنیدید، سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که ناظران انتخاباتش را برای نظارت انتخابات پارلمانی روسیه نمی فرستد. این تصمیمی که بسیاری ها انتظار نداشتند، محافل زیاد سیاسی را حیرت زده کرده است.
بله فرهاد، ولی واکنش خودی مقامات مسکو تا کنون به این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا آرامانه بوده است. در این باره خبرنگاری مرکز خبری رادیو آزادی خالیده قادر گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
دفتر حقوق بشر و اینستیتوت های دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا به مقامات روسیه رسما خبر داده است که انتخابات پارلمانی 2 دکمبر در این کشور را نظارت نخواهد کرد. در یک نامه به عنوان کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا کریستیان ستروخال گفته است که ناظران این سازمان بنابر ایجاد محدودیت و به تأخیر اندازی ها کار خود را اجرا کرده نمی توانند. در بیانیه رسمی دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که این سازمان آماده بود با وجود ایجاد محدودیت های بی سابقه که دعوتنامه رسمی مقامات روسیه در خود داشت، ناظرانش را برای نظارت انتخابات فرستاد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در گرفتن روادید سفر به روسیه پیوسته دچار مشکلات شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیت داشت 7 نویبر 20 ناظر و سپس 15 نویبر 50 ناظری در از مدت را برای نظارت آن کارزار مهمی سیاسی روسیه بفرستد. پیشتر از این مقامات روسیه گفته بودند که میخواهند تعداد کمتری ناظران خارجی را به انتخابات امسال دعوت کنند. بعداً دولت مسکو همچنین گفت که ناظران را به انتخابات راه میدهد، ولی آنها باید بر اساس برنامه تهیه کرده کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه عمل کنند. واکنش مقامات روسیه به تصمیم نفرستادن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آرامانه بوده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش هیچ مانعه برای فرستادن ناظران ایجاد نکرده است و مشکلات در صدور روادید سفر تنها مشکل فنی بوده است. به اندیشه او، عدم حضور ناظران خارجی در انتخابات پارلمانی روسیه که قرار است 2 دکمبر برگزار شود، هیچ سوال دایر به شفاف و عادلانه صورت گرفتن انتخابات بر نخواهد انگیخت. اما بر اساس یک نظرسنجی که با درخواست رادیوی آزادی در روسیه انجام شد، اکثر پرسیده شدگان در این کشور گفتند که باور ندارند که انتخابات پارلمانی در کشورشان شفاف و عادلانه برگزار می شود. روسیه همچون یک عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1990 عهد داده است که ناظران خارجی را اجازه می دهد تا شیوه برگزاری انتخابات های این کشور را نظارت کنند.
این غیر منتظر دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا در خصوص نفرستادن ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه. شنونده ارجمند، شما می توانید فشرده این گزارش را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز بخونید. نشانه سامانه رادیوی آزادی را از این آگاهی پیدا می کنید.
اینجایم آزادی نقطه تی جی.
خبر،
تحلیل،
عکس ویدیو
آزادی نقطه تی جی آزادی نقطه تی جی
ولی آزادی نقطه تی جی یک ساعت بعد در گرجستان که چند پیش شاهدی تظاهرات عظیمی مخالفین دولت شد، وضع فوق‌العاده پایان داده می شود. در دو هفته پیش بعد از آنکه حدود 70 هزار نفر از طرفداران نیروهای مخالف حکومت میخائیل ساکاشویلی در شهر تبلیسی تظاهرات کردند و سپس به طور خشونت‌آمیز سرکوب شدند، حکومت در گرجستان وضع فوق‌العاده اعلام کرد. اما شیوه مناسبت با تظاهرگران و تصمیم میخائیل ساکاشویلی در مورد وضع فوق‌العاده را کشورهای غربی بسیار تنقید کرده و از میخائیل ساکاشویلی خواستند این امر خود را لغو کند. همکارم سلیم ایوبزاد در این باره جزئیات بیشتر دارد که با هم میشنویم.
از شامگاهان روز جمعه 16 نوامبر وضعیت در گرجستان نه فوق‌العاده بلکه عادی شمرده می شود. اما مخالفان حکومت ساکاشویلی شکایت دارند که برای انتخابات عادلانه در ماه ینوار سال آینده تنها لغو وضعیت فوق‌العاده کافی نیست. وکیلان پارلمان گرجستان روز پنجشنبه با اکثریت آرا قرار بیکار کردن دستور وضعیت فوق‌العاده را به تصویب رساندند. این فرمان را پرزیدنت ساکاشویلی بعد از نزدیک به یک هفته نمایش‌های اعتراضی مخالفان با طلب استعفای او و پس از درگیری پلیس با تظاهرکنندگان روز 7 نوامبر اعلان کرده بود. پیش از رای دهی رئیس پارلمان گرجستان نینا برجانادزه از وکیلان طور دعوت کرد که نتیجه ها مثبت شوند. شهروندان تاجیکستان چنین شیوه دعوت را در پارلمان خود بارها شاهد بوده اند.
اورادغبیت میم دینارهوبس گنجیس غرام اورادغبیت گنجی اقربا دادگنیلبیس پروژکت پرزیدنتی ساتویس ساکارتولوس پارلمنتیس مخریدان تخمو بیس
توجه کنید لطفا ما برای طرح قرار رای می دهیم که رضایت پارلمان را در بابت بیکار کردن وضعیت فوق‌العاده سر از ساعت 7 شام 16 نوامبر به پرزیدنت میرساند. تشکر تصمیم گرفته شد 153 طرفدار دو ضد. در ضمن تقریبا به همین شمار رای ها پارلمان گرجستان 9 نوامبر دستور وضعیت فوق‌العاده را که پرزیدنت ساکاشویلی جاری کرده بود پشتیبانی نمود. این هم در حالی که وکیلان مخالف در اجلاسیه حضور نداشتند. این دستور همگونه گردی همایی و فعالیت رسانه های مستقل را ممنوع گرداند. دلیل ساکاشویلی این بود که می گفت در پس تظاهرات و طلب های استعفا روسیه قرار دارد و این یک تلاش تبادلات دولتی است. با فشار بین المللی و نرمتر گشت و در حالی که قبل از این درگیری ها مخالف تغییر تاریخ انتخابات بود، طرح برگزاری انتخابات زود هنگام را برای 8 ینوار اعلام داشت. انتظار می رود که لغو وضع فوق‌العاده به معرکه های معتدل انتخاباتی مساعدت خواهد کرد. وزارت امور بیرونه ایالات متحده از این قدم گرجستان استقبال کرد. این نهاد و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحاد اروپا، تفلیس را جدن به لغو وضعیت فوق‌العاده دعوت می کردند.
سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی گزارش می داد. اما وضع فوق‌العاده در پاکستان همچنان تا انتخابات آینده پارلمانی در این کشور ادامه خواهد کرد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز با ذکر افزایش افرادگرایی اسلامی و دخالت دیوان عالی به فعالیت حکومت در این کشور وضع فوق‌العاده اعلام کرد که این امر باعث شدت گرفتن بحران داخلی در پاکستان شد و انتقاد شریکان غربی خود مشرف را برانگیخت. انتخابات در پاکستان ماه ینوار صورت می‌گیرد ولی تا آن زمان فعالیت‌های آن را حکومت موقت اجرا خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
امروز رئیس سنت پاکستان میا محمد زمرو به حیث اجرا کننده وظیفه نخست وزیر این کشور سوگند رسمی یاد کرد. دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف و فعالیت پارلمان پاکستان نیمه شب امروز پایان یافت. همزمان دادگاهی عالی پاکستان اعلان داشت که پرویز مشرف تا 1 دکبر از وظیفه فرمانده ارتش کنار می رود. ولی پرویز مشرف میگوید تا زمان تایید شدن دور دوم ریاست جمهوریش از طرف دیوان عالی در این مقام خواهد ماند. حکم دایر به قانونمندی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان را که ماه اکتبر دایر شد قرار است به زودی دیوان عالی پاکستان تایید کند. همچنین امروز مقامات پاکستان حکم بازداشت خانگی بنظیر بوته یکی از رهبران مخالفین پرویز مشرف را لغو کردند. سابق سروزیر پاکستان هنوز روز سه‌شنبه در حالی که می‌خواست راهپیمایی را به تقاضای استعفای پرویز مشرف سروری کند از جانب مقامات این کشور به حبس خانگی 7 روزه محکوم شد. روز پنجشنبه خانم بوته در صحبت با شبکه تلویزیونی محلی دون گفت پرویز مشرف کشور را به قفا به سوی دیکتاتور میبرد. همزمان بنظیر بوته امکان تقسیم قدرت با پرویز مشرف را کاملا رد کرد. ولی پرویز مشرف در صحبت با خبرگزاری های خارجی بارها تاکید کرده است که او نه دیکتاتور بلکه نفر است که میخواهد کشورش را به سوی دموکراسی ببرد. در همین حال امروز قرار است معاون وزیر امور خارجه آمریکا جان نیگراپونته در اسلام آباد ضمن دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در مورد پایان دادن وضع فوق‌العاده در این کشور گفتگو کند. در این باره جان نیگراپونته روز پنجشنبه چنین گفت:
The political process in Pakistan has been derailed. Our message is that we want to work with the government and people of Pakistan and the
روند سیاسی در پاکستان از راه خارج شده است و هدف ما این است که با حکومت و مردم پاکستان و بازنگران صحنه سیاسی کار بریم و وضع سیاسی را به حالت عادی خود برگردانیم.
سازمان دیدبان حقوق بشر پرویز مشرف را به آن متهم میکند که با استفاده از حالت اضطراری اعلان شده مخالفان خود را سرکوب میکند. ملاقات جان نیگراپونته با پرویز مشرف ساعت بعد از آزاد شدن بنظیر بوته رهبری مخالفین از حبس خانگی صورت میگیرد. افزا در پاکستان تا کنون شدت میگیرد. روز پنجشنبه در گردی همایی که طرفداران بنظیر بوته در کراچی دایر کردند در نتیجه تیرپرانی دو نفر کودک کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند.
تحولات اخیر در پاکستان که دچار بحران سیاسی داخلی شده است. مجله شامگاهی رادیو آزادی را پس از شنیدن یک آگهی با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه خبری در تاجیکستان امروز 15 سالگرد اجلاسه 16 سابق شورای عالی این کشور را تجلیل کردند که در آن اجلاسه امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان سر قدرت آمد. مراسم اصلی تجلیل از این سالگرد اجلاسه امروز در ولایت سوخت محل برگزاری آن دایر شد و در این باره خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت معصوم محمد رجب چنین گزارش تهیه کرد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ضمن اشتراک در مراسم تجلیل از اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند، خاتمه یابی جنگ شهروندی و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان را مهمترین دستاورد این اجلاسیه ارزیابی کرد و گفت پیشرفت های اقتصادی تاجیکستان نیز از نتیجه های اجلاسیه مذکور محسوب می‌یابد. او گفت
اگر در یاد داشته باشید سال 1995 بودجه دولت ما همگی 270 میلیون دلار آمریکایی بود. یک بودجه دولت حساب اصلاح ما 270 میلیون. امروز 1.5 میلیارد دلار است. هر سال از 150 تا 200 میلیون دلار بودجه ما زیاد شده است. نتیجه تنجی، وحدت، صلح و آرامی و زحمت شبانه روزی مردم شرفمند تاجیک.
اما با گفته تحلیلگران و کارشناسان در 15 سال بعد اجلاسیه 16 هم با وجود آن که در تاجیکستان صلح و آرامش پایدار شده است اما در این مدت تاجیکستان نتوانسته است در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی به پیشرفت و رشد چشمگیر نائل گردد. قسم زیادی اهالی کشور تقریبا 60% از روی آمار رسمی در قشاقی و ناداری بسر می برند و در تاجیکستان جای کار پیدا نکرده برای مردی کاری و دریافت روزی به روسیه و کشورهای دیگر سفر می کنند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
امروز تاجیکستان در کدام حال است؟ ما از کروپسی آزاد شده نمی توانیم. حتی منصبهای دولتی فروخته می شوند. مردم اذیت می کشد. مردم قشاق است. ولی یک مقدار معینی، مقدار ناچیز جامعه در شخصیت منصبداران دولتی از تمامی بهبودی هایی که کرسی دولتی می آورد استفاده می کند. تمامی شرایط برای آنها مهیا است ولی مردم زحمتکش گرسنه است. این به شرافت جلسه 16 این اون مظفریتی که به ما امروز رسیدیم.
اما بابا جان اکرام سردبیر هفته نامه ورارود در خوجند از اشتراکداران اجلاسیه مذکور به صورت یک پارچه باقی ماندن تاجیکستان در خریطه جهان را مهمترین دستاورد اجلاسیه 16 میخواند و میافزاید:
اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان از آن خاطر تاریخی است که این پیش از همه به پسر و سلمانی خاتمه گذاشت و بعداً برای برقرار کردن حاکمیت کنستیتوسیونی در قلمرو جمهوری تاجیکستان اساس گذاشت.
اجلاسیه 16 سابق شورای عالی تاجیکستان در قصر ارباب خوجند در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان را از کرسی رئیس کمیته اجرایی حکومت کولاب و مقام رئیس شورای عالی و رهبری دولتی تاجیکستان آورد. این زمانی بود که فعالیت حکومت موراسای ملی در دوشنبه فلج گشته، تنها پایتخت و اطراف آن را تحت کنترل نگه می داشت. زمام اختیار مناطق جنوب و شمال کشور تقریبا پره از دستش بیرون رفته بود. در همین حال میگوید بهرام آریپوف، سابق وکیل شورای عالی و اشتراکدار اجلاسیه 16 در ماه نویبر سال 1992 برگزاری اجلاسیه در خوجند نه در پایتخت دوشنبه با درخواست وکیلانی مناطق کولاب و قرغان‌تپه و خوجند صورت گرفت.
اکثر جلسه‌تون نمی‌رفتم. اولتی دوشنبه می‌بینید، پایتخت می‌بینید، نمی‌رفتم. از همین ولایتی لرنبا زیاده از 70 نفر دیفتر دون با همه گی 17 کس رفت. بعد وقتی که کوارم نشد از سیسی فانزرام گذراندیم، همون جنده مسئله گذاره شد که این احوال کتی پایتخت دیگر سیسی گذراندن امکانیت نیست.
ضمناً به گفته اشتراکداران اجلاسیه 16 شورای عالی در ماه نویبر سال 1992 امنیت قصر ارباب در کنار خوجند و بی‌خطری وکیلان را نیروهای امنیتی و انتظامی روسیه و ازبکستان بر عهده داشتند. شاهدان حال میگویند که به اجازه نظامیان این دو کشور نفری از وکیلان حق وارد شدن به تالار قصر ارباب را نداشت. جمعبای نیازوف، سرور حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغ جناح محمد روزی اسکندروف میگوید: اما صلح تاجیکستان نتیجه نبود که تنها برگزاری اجلاسیه 16 در پی آورد، بلکه حاصل تلاش و مبارزه های چندین ساله از جمله نیروهای مخالفین سابق هم بود.
حیات نشان داد که صلح واقعی بعد مذاکره ها، بعد گفت و شنید ها، بعد به هم آمدن ها، بعد موافقت کردن عقیده ها فدست می آید.
و این نکته است که به عقیده آقای نیازوف با گذشت سالها دولت مردان وقت تاجیکستان از آن هرچی کمتر یاد می آرند و آوردن صلح به تاجیکستان تنها به نام یک گروه بلکه یک فرد رب داده می شود. در این رابطه عبیدالله فیض‌اللهیف، سروری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سوغد میگوید: محض پذیرفته نشدن این نکته از جانب جنگنده های نیروهای به اصطلاح فرانت خلقی که در اجلاسیه 16 در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان را سری قدرت آورده بودند، استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان را تا سال 1997 به عقب افکند.
زیرا شخصیت هایی که در اجلاسیه بودند مقابل قرارهای خودشان برامدیست دادن، راهبر مجبور بود که همه آنها را دیگر کنند. در کادرها جاشان به بیان این کارها شد.
و این در حال است که مراسم سالگردهای اجلاسیه 16 شورای عالی سابق به گفته کارشناس نعمت الله میرسعید، با وجود ترغیب و تشویق های پیوسته دولت وقت تاجیکستان تا کنون نتوانسته است به خود جایگاه و مقام یک جشن عموم ملی کسب کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تجلیل از سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان که محض در آن رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان سری قدرت آمد. واقعا فرها طور از اینجا در تلویزیون تاجیکستان نیز میبینیم این اجلاسیه را به طور گسترده تشویق میکنند و هم آن را همچون آغاز صلح تاجیکستان تلقی میکنند، درست است؟
بله طاهر، واقعا تشویق و ترغیب اجلاسی 16 هم یا جشن 15 همین سالگرد اجلاسی 16 هم خیلی گسترده در رسانه های دولتی تاجیکستان براه مانده شده است. اما این معنی آن را ندارد که میان مردم عادی نیز همین گونه فکر ها وجود دارد و مردم یک فکر یکسان دارند. مثلا بیشتر ساکنان ولایت بدخشان که خود شاهد به واسطه جنگ های داخلی بودند، این حرف و تبلیغات را بیش از حد می دانند. آنها میگویند محض همین اجلاسیه جنگ را از مرکز به مناطق کشانید و محض در همین اجلاسیه بعضی از جنایتکاران سابق حتی به وظیفه های دولتی جلب کرده شدند. بهترش تفصیلات بیشتر این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در خارق فیض میرحسن بشنویم.
بفرمایید.
اگرچه در دوام بیشتر از دو رسانه خبری محلی از زبان کارشناسان مسائل سیاسی و مردمان عادی روز 16 نوامبر را یک روز تقدیرساز برای مردم تاجیک عنوان میکردند و از برگزاری بزمیدانه در شهر نوایی این استان اطلاع پخش میکردند، اما این روز مثل روزهای مقرری گذشت. تنها در بنای حکومت شهر با شرکت کمی کارمندان مقامات دولتی جلسه کوتاه دایر گشت. یک تن از شرکت داران این جلسه که خود را محمدشاه علیمشایف معرفی کرد، با اظهار نگرانی از شرکت تعداد کمی سکنان شهر در مجلس تندرمی گفت که ماز در این اجلاسیه بار اول پس از درگیر او میان تاجیکان کلمه اوی سل و مذاکرات و گفتگو صدا دادند. اما آموزگار مکتب تحصیلات امگانی رقم 8 شهر خورق علیم شیرزمان بر این عقیده است که اجلاسیه 16 شروع اولی در خوجند بر شولای درگیر اوی پراکنده داخلی علنگان دوخت و با جنگ شهروندی در تاجیکستان ابتدا گذاشت و گفت که در مقام اوی بلندپویه دولتی جا دادن نمایندگان عالم جنایی و شخصان تصادفی یکی از دیگر اشتباهی اجلاسیه 16 شروع اولی تاجیکستان بود که جنگ را ناگزیر گرداند و بعداً رو برای فساد و رشوه و معالگرایی در کشور انوار کرد. وای گفت
خودتون قضاوت کنید، تو این دوره در میدان های دوشنبه برتریت با سابق اپوزیسیون بود، ولی گرچند که در بین ایشون نقش های کلیدی رو گروه جنایت پیشه می بوزیدند، لیکن یگان جنایت پیشه اون گروه به خود تصور هم نمی کرد که با چنین منصبی کلام باید رئیس صاحب شود. این یک نوآوری شروع اولی اون در رهینه بود که در دنیا باز تکرار میکنم این به سابقه است که جنایت پیشه رو گیرد یک وزارتی پر قدرت رو به دست بودید یا یکون وزارت دیگر رو به یکون نفری که تو این دوره حتی روبری یک گروه کوچک رو در بزیمه نداشته باشد و با او یک وزارت رو باوری کنند، این در تاریخ سابقه نداشت.
موضوع صحبت بیشتر ساکنان شهر در روز جشنگیری 15 سالگرد اجلاسیه 16 شروع اولی تاجیکستان مثل 16 سال پیش در اطراف نرخ گران مواد غذایی کمبود آب و برق بود. حتی بعد انجام مجلس تنتنوی و کفکوب اوی بردوام اشتراکچیان آن از همدیگر سوال میکردند که نرخ ارد در بازار شهر خارق هنوزم 130 سومانی است و یا کمی کاهش یافته است. فیض میرحسن، رادیو آزادی،
و تایر به تقویت آن چی که در بالا ذکر کردیم، ساکنان وادی زرفشان مراسم پرشکوه تجلیل 15 سالگرد اجلاسی 16 شوره عالی را یک نو مصرفات برزیاد خونده و گفتند که خوبتر می بود این مبلغ ها برای بهبود وضع زندگی مردم کم بزاعت مصرف می شد. بیاید واکنش مردم این وادی را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شهر پنجکند شاهین روشن بشنویم.
ساکنان وادی زرفشان در مورد تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان نظری گوناگون دارند. نور محمد کریموف یک تن از ساکنان ناحیه عینی میگوید در حالی که قسمت اعظم ساکنان کشور در وضعیت فقر و بینوایی به سر میبرند، برگزاری چنین نشست‌های سرخرج ضرورت ندارد. این هم در حالی است که خود رئیس جمهوری تاجیکستان قانون تنظیم رسم آیین و انعنه را امضا گذاشته بود که هدف اصلی آن صرف کردن مبلغ در چنین مراسم هاست. اما با پندار مرزا سلیموف یک تن از آموزگاران ناحیه پنجکند، تجلیل از اجلاسیه 16 شورای عالی به حیث یک سنه تاریخی که توانسته است به حاکمیتی در کشور را پایان دهد دارای اهمیت است.
اندکی قدیتر و خوک سرمتر میکنه.
سیده اولیموه یکی از زنانی ناهی پنجکین میگوید جای این تنتنه ها خوب میبود. حکومت داران برای کاهش دادن نرخ و نوای مواد غذا و محدودیت برق چاره ها میاندیشتند. این تا اندازه به منفعت مردم کشور میبود.
مثل مجلس ها نفت، لیکن در این مجلس ها در باره زندگی مردم گویم، همی دنبا رو خورم، بینید یک کارگرم به روغم ده سومون، یک خلط آرز یک سبز سی سومون، این کتی کجا رو بیم، دبدبه نکنند و همی خلط خورم نفت میشود.
این در حال است که بخش اعظم ساکنان دهات وادی اظهار داشتند که بنابر محدودیت شدید برق آنها در استیبا از تجلیل 15 سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی اطلاعی ندارند، زیرا به محض نبود برق از تماشای برنامه های تلویزیون و گفتارهای رادیو محروم می باشند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
شنونده ارجمند، در قسمت سوم مجله شامگاهی فکر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را نیز در این باره خواهیم شنید. اما حالا چون نیمی مجله شامگاهی سپری شد، اینجا مطالبی بعدی برنامه را معرفی میکنیم و سپس با هم ترانه میشنویم.
یک هیئت کارشناسان مستقل ارمنستان و آذربایجان جهت آموزش تجربه صلح تاجیکستان به دوشنبه آمده است.
وزیر خارجه تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان بلندپایه اتحادیه اروپا خواستار کمک بیشتر این سازمان به تاجیکستان شده است.
جامعه بین الملل به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی واکنش نشان دادند.
نماینده سازمان ملل میگوید برای تقویت حفظ مرزهای تاجیکستان کاری زیاد دیگر باقی مانده است که باید انجام شود.
در شهر مسکو ده ها تن از مهاجران کاری تاجیک ازبک را بازداشت کردند.
و اکنون شنونده ارجمند اون ترانه وعده‌گی را میشنویم و سپس برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه میدهیم.
I'm on.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران واکنش نشان دادند. آژانس گزارش خود را روزی پنجشنبه در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داد که در آن گفته شده است ایران برای شفافسازی برنامه‌های بحث برانگیز اتمی خود قدم‌های برداشته است، ولی همچنان از طلب سازمان ملل جهت متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می‌کند. در گفتگویی که با خبرنگاری بخش فارسی رادیو آزادی حمید فاطمی داشتم، نخست از او پرسیدم که نکات فرق کننده گزارشی مذکور از گزارش‌های پیشینی آژانس بین المللی انرژی اتمی چی بوده است؟
در گزارش جدید نکاتی که به چشم می‌خوره همکاری‌هایی است که ایران با آژانس کرده و آژانس این همکاری‌ها رو تایید کرده. یکی از این موارد همکاری که ایران حاضر شده انجام بده این هست که ایران نسخه‌ای از یک سند 15 صفحه‌ای رو درباره روش‌های ریختگری فلز اورانیوم به شکل نیمکره حاضر شده به آژانس بده و این کار رو تازه در 8 ماه نوامبر جاری انجام داده، در حالی که آژانس مدت‌ها بود که خواهان این اسناد بود. این یک همکاری است که ایران انجام داده و همچنین ایران فاش کرده که اسناد ساختن فلز اورانیوم به شکل نیمکره رو همزمان با اسناد ساخت سانتریفیوژهای P1 در سال 1987 دریافت کرده و اونطوری که در گزارش آژانس آمده کشور پاکستان مبدا این اسناد بوده. مورد دیگر همکاری ایران این هست که به کارشناسان آژانس اجازه داده است از تأسیسات زیرزمینی نطنز بازدید بکنند و در گزارش آژانس آمده که از مارس 2007 تا به حال 7 بازرسی اعلام نشده از نطنز انجام شده. ایران همچنین در مورد چگونگی به دست آوردن نقشه های سانتریفوش های P2 هم به آژانس اطلاعات داده. اینا یک مواردی است که مربوط به همکاری است، اما مواردی هم هنوز مبهم. آژانس سوالات متعددی مطرح کرده درباره این فعالیت های ایران.
راجع به اون سوال ها چیزی گفته شده است یا نه؟
بله، اون سوال ها چند تاست. یکی این که در برخی از تأسیسات ایران آژانس قبلا میزان آلودگی به اورانیوم پیدا کرده بود که غلظتش به حد غلظت نظامی است. در این مورد توضیح خواسته که چطور چنین چیزی در ایران بوده و گفته است که در دانشگاه فنی تهران چنین آلودگی بوده و دانشگاه فنی باید پاسخ بگه. سوال کتبی کرده از ایران در مورد پلوتونیوم 210 از ایران توضیح خواسته درباره فعالیت در معدن اورانیومی که اسمش هست معدن گچین در بندرعباس از ایران توضیح خواسته. آزمایش مواد بسیار قابل انفجار ایران انجام داده، آژانس پرسیده به چه دلیل چنین آزمایش های انجام دادید و همچنین دستگاه های حمل کلاهک موشک ایران ساخته، آژانس در مورد اینها توضیح خواست.
طوری میبینیم نکاتی به قول مثبتی گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی زیاد است و میتوان گفت که این گزارش تنش های میان کشورهای غربی و ایران را یک اندازه کاهش خواهد داد.
ببینید، این گزارش آژانس رو کارشناسان گزارشی مبهم ارزیابی کردند که امکان تعبیرهای گوناگون رو فراهم میکنه. مثلا در متن گزارش آمده که ایران با آژانس همکاری‌های بیشتری کرده، ولی در یک جایی از همین گزارش تأکید شده که اطلاعات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران در حال کاهشه. یک جا میگوید همکاری، جای دیگه میگه که اطلاعات ما کم هست. در مجموع اینجور پیداست که ایران در مورد تاریخچه فعالیت‌های سابقش اطلاعاتی به آژانس داده، ولی در مورد فعالیت‌های فعلیش هنوز به آژانس اون اطلاعاتی رو که آژانس میخواد نداده. در نتیجه برای آژانس مبهمه و آژانس میگه قادر نیست تایید کنه که ایران در حال حاضر فعالیت اعلام نشده هسته‌ای نداشته باشه و به دلیل همین تعبیرات مختلفی که میشود از گزارش آقای البرادعی کرد، انتظار میرود که یک اختلاف نظرهای از یک سو بین کشورهای غربی و از سوی دیگر بین کشورهایی که نمیخوان ایران تحریم بشه مثل چین و روسیه هنوز وجود داشته باشه و ظرف روزها و هفته های آینده یک چنین اختلافاتی رو شاهد باشیم.
حمید فاطمی خبرنگاری بخش فارسی رادیوی آزادی بود که راجع به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران با مجله شامگاهی صحبت میکرد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. یک هیئت کارشناسان مستقل ارمنستان و آذربایجان جهت آموزش تجربه صلح تاجیکستان برای کاربرد این تجربه در رفع مناقشه قره‌باغ کوهی در آذربایجان در تاجیکستان به سر می‌برد. این هیئت‌های آذری و ارمنی تا کنون با قشرها و محافل مختلف کشور دیدار و گفتگو کردند. همچنین چندین نشست آموزشی آنها با اعضای کمیسیون سابق آشتی ملی تاجیکستان دایر شده است. جزئیات دیگر در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
سفری هیئت های کارشناسی آذربایجان و ارمنستان به تاجیکستان و نشست و ملاقات های آنها با مساعدت سازمان بین المللی پاسدار صلح دایر می شود. دسیسلاو روسانوا مدیر برنامه اوروآسیایی این سازمان گفت این هیئت های کارشناسی نمایندگان جامعه شهروندی آذربایجان و ارمنستان می باشند که 15 سال به این جانب سری مسئله جستجوی راه حل بحران قره‌باغ کوهی تلاش دارند. خانم روسانوا می گوید
ما دیدیم که این ممکن است. آنها بودند، воевали на разные стороны, но все-таки они смогли сесть вместе.
Умегуят, мы дар намунаи таҷрибаи сулҳи Тоҷикистон дидем ки дасти офтан ба сулҳ ва ризоят ва ҳалли муноқиша имкон дорад. Мо бо нафароне ки дар стандарткори сулҳи Тоҷикистон буданд нишастҳое доир мекунем. Мо бо ду ҷониби дар собиқ мухолиф мулоқот кардем. Дидем ки ҷонибҳои дар гузашта рақиб ҳанӯз ҳам дар аксар маврид нуқтаназарҳои мухталиф доранд. Аммо муҳим ин аст ки фарҳанги нишастан ва мушкилро бо ҳам баррасӣ кардан расм шудааст. Ин маврид барои мо خیلی مهم است. در همین حال از عوض گسانوف رئیس سازمان غیرحکومتی پژوهش های بشری آذربایجان پرسیدم کدام مورد از تجربه صلح تاجیکستان می تواند برای حل قضیه قره‌باغ کوهی آموزنده باشد. آقای گسانوف گفت
تاجیکستان یک کمیسیون примирения для меня это опыт это новый то есть мы пока об этом говорим но мы не имеем представления как это будет.
او میگوید تجربه کاری کمیسیون آشتی ملی در تاجیکستان خیلی جالب است. وقتی ما در مورد حل مشکل قره‌باغ صحبت میکنیم همچنین کمیسیون آشتی یا مصالحه را در نظر خواهیم داشت. برای ما این تجربه نو است. باور دارم که ما را کمک خواهد کرد. ما فعلا تاریخ تاسیس این کمیسیون و اصول روی کار آمدن آن را می آموزیم. چون این کمیسیون ضرور است که فرض مثال در مدی اول و مشخص کردن مقام حقوقی قره‌باغ مشغول شود. آقای گسانوف همچنین گفت برقراری روابط میان جامعه های شهروندی و میل جامعه ها برای حل این بحران میان جامعه های آذربایجان و ارمنستان تا جای وجود دارد، اما میل مسئولین برای حل بحران احساس نمی شود. ولی باید گفت که طبیعت نزاعی تاجیکستان از خصوصیت بحران قره‌باغ تفاوت دارد. در تاجیکستان جنگ شهروندی میان اتباع این کشور بود، در قره‌باغ دو کشور دعوای مرزی دارد. گرین مارکوسیان استاد دانشگاه یریوان و رئیس سازمان منبر آزاد تشبث‌های شهروندی ارمنستان میگوید از این لحاظ تجربه صلح تاجیکستان برای حل بحران قره‌باغ تنها میتواند از لحاظ روانی باشد.
опыт полезен прежде всего в плане психологической и политической готовности, но это недостаточно.
خانم مارکوسیان میگوید تجربه صلح تاجیکستان قبل از همه از نگاه روانی و آمادگی سیاسی جانب‌های مخالف برای ما اهمیت دارد. یعنی ما باید در اساس این تجربه افکار دو جانب را جهت نشان دادن اراده برای حل بحران به وجود بیاریم. ولی این تجربه کافی نیست، زیرا طبیعت جنگ تاجیکستان از بحران قره‌باغ فرق میکند. اینجا شهروندان یک کشور با هم جنگیدند، مسئله قره‌باغ و مسئله بین قومی و دو کشور تبدیل شده است. اما میگوید خانم مارکوسیان در هر صورت همه نزاع‌ها از نگاه مشکلات اجتماعی ترکیب خود و احساس ما برای رفع آنها شبیه هم هستند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدیدی کارشناسان آذربایجان و ارمنستان از تاجیکستان جهت آموزش تجربه صلح تاجیکان.
ادامه برنامه خبری. چند قبل در شهر برلین پایتخت آلمان کنفرانس بین المللی برگزار گردید که موضوع اساسی آن روابط اقتصادی کشورهای عضو اتحاد اروپا و آسیای مرکزی بود. در این کنفرانس نمایندگی جانبها تحت سروری وزیران خارجه کشورها شرکت داشتند. هیئت تاجیکستان را وزیر خارجه کشور همراه خان ظریفی سروری میکرد. وزیران خارجه اروپا در این کنفرانس اظهار داشتند که در رشد اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی منفعت دارند. و حالا از شرکت کننده این کنفرانس حاجی محمد عمروف دکتر علوم اقتصاد سوال میکنم که اروپا چرا در رشد آسیای مرکزی منفعت دار است و چی منفعت از آسیای مرکزی میخواهد بیند؟
ما همینطور فهمیدم که منفعت داری آنها از یک جهت به این وابسته است که آنها میخواهند که از ذخیره های بزرگ سوزشواری و برقی دولت آسیای مرکزی استفاده برند، یعنی سهم آسیای مرکزی در تامین دولت های اروپا با ذخیره سوزشواری برقی باید تا سال بلند باشد. این معنی را دارد که آنها باکیدن میخواهند که با این روز حصه روسیه را در حل این مسئله کمتر کنند، زیرا معلوم است که هر دولتی که به این یا آن کشور یا این یا آن اتحادیه دولت ها سوزشواری و برق را میکند میتواند که نسبت به این دولت ها یک چنین شکلی علاقه اقتصاد رو همچون هدف سیاسی نیز استفاده برو تواند. از این رو میخواهند که از روسیه، از دولت های عرب کمتر وابسته باشند و همین دایره دولت هایی که به اروپا سوزشواری و برق حل میکند طرف وسیع‌تر باشد.
آقای معروف، آنچه در نظریه هست هنوز واقعیت بوده نمیتواند. اتحاد اروپا با کدام راه ها به این هدف خود میتواند دست یابد؟
نقشه های خیلی زیاد وجود دارند. البته آینده باید یک سیستم های مشترکی انفراستراکتوری تامین برق و سوزشواری باید پایدار گردد. این از یک جهت است. از بس که چنین مسئله به میان گذاشته می شود، البته آنها در میخواهند که در استحصال و انتقال برق و سوزشواری، یعنی سوزشواری اوگلی ودرود به واسطه اشتراک کنند. جهت دیگر مسئله از آن عبارت است که در اینجا در آسیای مرکزی بازنگران خیلی زیادی بازی های گیاپولیتیکی پیدا شدند که آنها قوه های خیلی گوناگون گلوبالی سیاسی رو نمایندگی دارند. من در اینجا هم شاس رو در نظر دارم، هم یورازیس از جمله روسیه، در اینجا ایران، هندوستان، ترکیه و غیره. البته اروپا میخواهد که این بازی هایی که در اینجا صورت میگیرند آنها در مقابل منفعت های اروپا روانه کرده نشوند.
اما آقای معروف، ببینید که چی در اروپا و چی میان کشورهای آسیای مرکزی مخالفت ها زیادند. این مخالفت ها چگونه ارزیابی میشوند؟
آنها از نظر تنقید به مناسبت های امروزه بین دولت های گوناگون اتحاد اروپا و دولت آسیای مرکزی نظر انداختند و گفتند که این علاقه ها چندان پرثمر نیستند و باید آنها هم از جهت صفت و هم از جهت مقدار به کاملا دیگرگون کرده شوند.
می توانید مثال بیارید؟
در اینجا برای مثال من گفتم می خواهم که مثلا تاجیکستان از بین دولت های اتحاد اروپا تنها با هلند، یعنی با گالاندی، علاقه های خیلی خوب اقتصاد دارد و این البته چندان معتدل نیست که بیش از 65% گردش مالی بین تاجیکستان و دولت های اتحاد اروپا با گالاندی موافق می آید. در اینجا باید من بگویم که آنها رهبران اتحاد اروپا برآمد کردند و مخصوص قید کردند که آنها هیچگاه در بازار آسیای مرکزی با چین رقابت نخواهند کرد، زیرا چین اصلا به بازارهای آسیای مرکزی مالهای استعمال خلقی صادر میکند. زیرا معلوم است که سطح علمی تکنیکی اقتصادی اتحاد اروپا نسبت به چین خیلی بلند است و آنها امکانیت دارند که از نظری بیشتر صادر کردن به کشورهای آسیای مرکزی از جهت وسایل تکنیکی، وسایل علمی، کشفیات نفترینی، علم و غیره یک حصه گذاری خیلی کلان کنند.
آقای معروف، آیا در این کنفرانس پروژه های انرژی تاجیکستان معرفی شدند؟ بخصوص جانب تاجیکستان، آیا توجه سرمایه گذاران اروپا را به پروژه های مثلا نیروگاه راغان و غیره ها جلب کرد؟
در این بابت وزیر کار خارجه تاجیکستان سخنرانی کرد و مسئله کمک اروپا به ساختمان برقستان های سطح خرد و میانه داشته دقت مخصوص داد و خود مردم اروپا هم تونه که در این کنفرانس بودند، آنها نیز در برنامه خود به این مسئله بیشتر اعتبار دادند، زیرا در چی در تاجیکستان، چی در قرقیزستان و چی در افغانستان هم در آنجا نمایندگانش بودند. هستند، همچون نمایندگی یکی از دولت‌های استان مرکزی که از جهت جغرافیایی با استان مرکزی داشته می‌شود، آنها نیز خواهش کردند که همین ذخیره خیلی بزرگی تخمونو به اثبات دادن برخستانه خرد و میانه، برخستانه آبی خرد و میانه برای اقتصاد استان مرکزی اهمیت خیلی کلان دارد و این چیز را در اتحاد اروپا خیلی خوب درک کردند.
صحبت ما بود با حاجی محمد عمروف، دکتر علوم اقتصاد و شرکت کننده کنفرانس بین المللی برلین.
و ضمناً فرهاد در حاشیه این کنفرانس در شهر برلین هنگام ملاقات با بنیتو فریرا والتنر، کمیسنیر روابط امور خارجه اتحادیه اروپا، همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان خواستار کمک بیشتر اتحادیه اروپا در امر مستحکم کردن سرحدهای تاجیکستان شده است. تاجیکستان طوری معلوم هم مرز افغانستان است و یک راه اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانی محسوب می شود و اتحادیه اروپا برای گرفتن پیشراه مجرای مواد مخدر بر اساس یک برنامه مخصوص به تاجیکستان کمک می کند. این برنامه کارگزاری مرزی و مقابله با مواد مخدر و یا به طور کوتاه بومکا کداب نام دارد و روز پنجشنبه در سفارت آمریکا راجع به اجرای این برنامه و مسائل پاسبانی مرزهای تاجیکستان نمایندگان کشورهای دونور از جمله اتحادیه اروپا نشسته داشتند. در صحبت با سهراب قهاروف کارگزاری برنامه مذکور از برنامه رشد سازمان ملل متحد نخست پرسیدم که نتیجه های امسالی برنامه مذکور چگونه بوده است.
در سال جاری از طرف برنامه بومکا کداب یک دیدبانگاه سرحدی که در سرحدی تاجیکستان و افغانستان جایگیر است تعمیر شده است و یک تا دیگری ساخته شد. همگی 4 دیدبانگاه در این سرحد تعمیر و مجهز شدند. آنها تخمین 60-70 سال پیش ساخته شدگی بودند. خیلی کهنه بودند، تماما شیشه نداشتند، اتاپلینی خیلی چیزا نداشتند. ارزش عمومی این پروژه تخمین 1 میلیون دلار. از اون جمله 3 گذرگاه سرحدی در سال 2006 ساخته شده است. ارزش اون پروژه از 1 میلیون دلار ایما زیاد است. و 2 خدمات، خدمات گمرک و سرحدی با تجهیزات و مبل انتقال شدند. تخمین 100 ماشین های سبوکراو و بورکشی مدل های گوناگون انتقال شدند، هم با قسم های سرحدی هم با خدمات گمرک.
سال آینده چی برنامه های نوی برای مستحکم کردن پاسبانی سرحدهای تاجیکستان اجرا می شود؟
ساختمان گذرگاه سرحدی، گذرگاه مشترک در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان، بعد ساختمان مرکز تعلیمی برای کارمندان خدمات گمرک، بعد تاسیس شعبه تشخیص مواد مخدر یعنی پروفایلینگ یونیت در فرودگاه کلوب و در ایستگاه‌های روح آهن ساخته می شوند. بعد تامینات خدمات گمرک و قسم‌های سرحد و وزارت تندرستی با تجهیزات و مبل دوام می شود.
این برنامه ها از حساب کی مبلغ گذاری می شود؟
از طرف اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا و از طرف اون.
آیا کشورهای دونور برای در آینده دورتر هم مبلغ گذاری کردن برنامه های مستحکم کردن مرز تاجیکستان آمادگی نشان دادند؟
البته مبلغ گذاری از این هم زیاد می شود. مثال از جنوب اتحادیه اروپا در 3 سال اخیر تخمین 10 میلیون دلار سوم گذارنده شده است و از طرف حکومت امریکا در تخمین 3 سال اخیر قریب 70 میلیون دلار مبلغ گذاری شده است به حکومت تاجیکستان برای تقویت خدمات گمرک و قسم‌های سرحدی. و در سال آینده از طرف اتحادیه اروپا تخمین 4 میلیون دلار برای برنامه بومکا کداب جدا می شود. این سوم رو ما با 2 خدمات، خدمات گمرک و قسم‌های سرحد برای مستحکم کردن همون خدمات ها یاردان می رسونیم.
و آخرین سوال که با اجرای همین برنامه ها سرحدهای تاجیکستان تا کدام اندازه مستحکم شدند یا که حالا هم هستند بعضی قسمت های مرز که درست پاسبانی نمی شوند؟
البته کارهای زیاد انجام داده شدند و بسیار تجهیزات و زیربنا برای همه مقدمات ها در حجم کافی داده شده است، ولی باز کارهای زیادی در پیش هستند، چون که سال از سال حاصل افیون در میدان های افغانستان زیاد می شود. برای همین برای تجهیزات تامینات کردن قسم ها باز کارهای زیاد پیش بینی کرده شدند و مبلغ گذاری از طرف نه فقط اتحادیه اروپا و حکومت امریکا و دیگر دونرها پیش بینی شده است.
سهراب قهاروف نماینده برنامه کارگزاری مرزی و مقابله با مواد مخدر در تاجیکستان با رادیو آزادی راجع به اجرای این برنامه و محافظت مرزهای تاجیکستان صحبت میکرد.
برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنوندگان ارجمند، و حالا میرسیم به نوگانی های ورزش تاجیکستان در تهیه شاره ورزشی رادیو آزادی نرز الله لطیف.
روزی شنبه 17 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی اوید به گوشت ملی بخشیده به 15مین سالگرد اجلاسیه 16مین شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. نرگس نبیوا، سردار ریاست کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در بستگی به این مسابقه به رادیوی آزادی گفت:
از تمام گوشه کانور جمهوری بهترین پهلوانان در اینجا شرکت می‌ورزند. اصلا مسابقه گوشتی ملی می‌باشد. برای بهترین پهلوانان و غالبان این مسابقه از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحی بسیار مکافات‌ها پیشنهاد کرده شدند. از آن جمله ماشین سبک‌روی گاز 31 و بسیار مکافات‌های قیمت‌بها.
روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی جوابی سابقه انتخابی جام جهان 2010 با تیم سنگاپور رقابت میکند. برای به دست آوردن راحت به مرحله بعدی تیم تاجیکستان را تنها پیروزی با تناسبی نه کمتر از 3 توپ قناعتمند خواهد کرد، زیرا که دسته تاجیکستان در بازی اول در مهمانی از تیم سنگاپور با نتیجه 0-2 شکست خورده بود. با گفته ای محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی تیم ملی تاجیکستان، در بازی جوابی هیئت دسته منتخب از حساب لیگیانر اکمل خولماتوف، کاپیتان باشگاه فوتبال نفتچی فرغانه ازبکستان، اینچنین اعضای دسته منتخب جوانان کشور فتح‌الله فتح‌اللهیف، کامل سعیدوف، دلشاد واسیف و صمد شاه ظهوروف که در بازی اول در سنگاپور شرکت نداشتند، پرقوت خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی به پایان میرسد.
لحظه بعد برنامه آینده ساز و چشم‌انداز تقدیم میشود، ولی پیش از آن اینجا همکارم سلیم ایوبزاد نشسته است تا اخبار تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم کند. ولی 2 دقیقه دیگر داریم برای شنیدن یک ترانه.
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار، از روشونم سر تو خاک هستم بر ندار، با عشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده، با عشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و با من از عشق بگو از اون ای خدای مهربون، کاری کن تا نگیره رنگ دوری عشقمون. بهش میگم کار دل من میکشه با تو به جلو، ای گل من دوست داشتن و تو بیای یادم بده.
رادیوی آزادی، مجله شام.